بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مسئله محارب 14 تا مسئله عنوان فرمودن مترتب بر اصل حکم، و این 14 تا مسئله بعضیش بلکه همهش یه فروعاتی است که کلیاتش رو مباحثه کردیم، اما چون که امر مهم است باید این 14 تا فرع را متعرض بشیم و اون کلی را منطبق بر این مسائل بر این مصادیق بکنیم. مسئله اولش که قبلا صحبت کردیم این که این محارب باید کارش عادت شده باشه و این یه وصفی شده باشد برای او که در فقه ما آمده اهل ریبه. احتمال این که این آدم کش باشد، آدم ربا باشد و این که مردم رو بترساند، این وصف عمومی را داشته باشد. اگر یادتون باشه مرحوم محقق تردید داشتن روی این قول مشهور و بعدش هم گفتن نه این شرط نیست، و همین مقدار که بیاد تو جامعه و با تجرد اسلحه مثلا قمش رو کاردش رو کشیده اومده تو جامعه برای ترسوندن مردم یا برای آدم کشی که لازمش ترسوندن مردمه، گفتن این صدق محارب میکنه. و ما به مرحوم محقق عرض کردیم که این صدق محارب نمیکنه، این ممکنه به عنوان اختلال در نظام، به عنوان جنگیدن با شخصی و امثال اینها تعزیر بشه، زندان بشه، بعض اوقات کشته بشه، اما این محارب جامعه اسلامی باشد نیست، و محارب خدا و پیغمبر یعنی جامعه اسلامی در وقتی است که این حرب یه صفتی برای او شده باشد. به قول فقها ها اهل ریبه باشد که مثلا امرو بهش میگن ارازل او باش، دیروز بهش میگفتن داش. باید این در جامعه که میرود مردم از او بترسن، و اما اگر مثلا یه آدم ارزندهی با شخصیتی حالا ضربه به شخصیتش خورده، عصبانی شده، با تفنگ سردستش بیاد تو جامعه، مردم میترسند اما اینی که بخوایم بگیم این محاربه عرفیت نداره، مخصوصا این که ما که محارب را ملازم دونستیم با مفسد فلعرض، یا قرآن محارب را ملازم دونست با مفسد فلعرض، دیگه بیشتر امر واضح میشه و این مفسد فلعرض نیست. بلا مثلا غمه کشیده کسی رو بکشه، اومده سمت میان مردم برای کشتن کسی، اما بهش بگیم محارب ظاهرن گفته نمیشه. لذا میگفتیم محقق رضوان الله تعالی علیه این که تردید کردند و بعدم فتوا دادن این که همین مقدار که بیاد تو جامعه برای ترسوندن مردم و کاردشم مثلا برهنه سر درسش تجرد صلاح، من جرد صلاح للاقافه، گفتیم نه ازا به تعریف اشکال نداریم، برای اینکه تعریف ها معمولا جامعه افراد مانع اغیار نیست برای تقریب به ذهنیم، و اگه در روایات اومده در کلمات فقها ها اومده که معناییست که هم مانع اغیار نیست هم جامعه افراد نیست، بذات کاری به تعریف نداشته باشیم که گفتن من جرد از صلاح للاخافه، اما کاری به ای داریم که راسی مرحوم محقق رفتن تو مستاق و میخوان بگن کسی که تجرد صلاح همین جرد از صلاح للاخافه، ولو این که این کاره نباشه عرفن، عرفن بهش نگن که این محاربه، ولو این که همه اون خصوصیات محارب رو هم فعلا داره، یعنی اومده تو جامعه برای اینکه مردم رو بترسونه، و اما به این بخیم بگیم محارب نه، برای اینکه عرفیت نداره. مسئله اوله که سابقا تو تعریف فرمودن المحارب من جرد از صلاح للاخافه، و ما اونجا گفتیم که اهل ریبه باید باشن، و الا خصوص من جرد از صلاح للاخافه. مسئله دوم که اینجا متعرض شدند این که اگر یادتون بشه همون اول که وارد شدن فرمودن سبا اون کان رجلن او امرأه، سبا اون کان فی اللیل او فی النهار، در اینجا اختلافی نیست الا این که ابن صاحب سرائر ابن ادریس نمیدونم چه جوریه، یکی از نواقص بزرگش اینه که خیلی در مقابل مرحوم شیخ طوسی عرض اندام میکنن، در این که مردم در اون زمان در زمان شیخ طوسی یعنی علما و بزرگان حوزه یه احترام خاصی برای شیخ طوسی قائل بودن اشکالی نیست، و اون احترام خاص موجب شده بود که حتی مشهور شده بود حوزه ها به مقلدین شیخ طوسی تغییر میکردن، سرزنش میکردن که حوزه ها میگردد روی قول شیخ طوسی. صاحب سرائر اومد این جرأت ها داد به حوزه ها، حرفی نداریم، و انصافا از اون حال تقدیر ابهت شیخ طوسی رو شکست و تونستن دیگه فقها ها از اون به بعد مثل محقق و علامه و شهیدین و امثال اینا راسی در مقابل شیخ طوسی حرف بزنن. اجتهاد ترقی کرد، اجتهاد عالی شد، صاحب سرائر این خدمت رو کرد، شکی نیست. و الا این که خیلی بیادبی کرد در مقابل شیخ طوسی، و اون بیادبیش یه نفرت عجیبی بزرگان از شیخ طوسی از این آقای ابن ادریس پیدا کردن. مثلا مرحوم محقق بعض اوقات با یه وصف خیلی سبکی ابن ادریس رو میکنه نفیان یا اثباتن، من جمله همینجا. یا مثل مرحوم صاحب جواهر همین جا، جاهای دیگه جسارت های بالا بالا تو بی ادبی، آدم ادبدار اینجور غلط ها نمی کنه، از این چیزا صاحب جواهر راجع به ابن ادریس داره، حقش هم هم. برای اینکه اونم در مقابل شیخ طوسی از این حرفا زیاد داره. لذا مسئله ما مسئله واضحیه، اما مخالف شیخ طوسیه و مخالفتش هم با مخالف ابن ادریسه و مخالفتش هم با شیخ طوسی خیلی بیادبانه. بس اینه که آیا این محارب ما داریم فقط یا محاربه هم داریم؟ اگر مثلا یه زنی با صلاح بیاد تو جامعه برای ترسوندن وصفش هم باشه، این باز همون حکم انتقتلو آیو سلبو و امثال اینا باره برشه یا نه؟ خب معلومه. آره، برای اینکه یه قاعده ما داریم، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، یه قاعده داریم، اشتراک تکلیف برای همه همه، و حتی اشتراک در تکلیف رو شما میبرید روی بچه ها، میگید این بچه ها هم مکلفن. برای اینکه عقم صلاح دیگه زن و مرد و بچه و امثال اینها نداره، معناش اینه ایها المکلفون این کار رو انجام بدید. خب بهش میگن اشتراک در تکلیف، و قاعده اشتراک در تکلیف یه ضرورت در فقه ما. اگر جایی بخوایم بگیم حکم مختص به مرده، اگر جایی بخوایم بگیم حکم مختص به زنه، یه دلیل خیلی بالایی میخواهیم، و تا اون دلیل نباشه قاعده اشتراک در تکلیف. خب مسئله ما هم همینه. معلومه که اگر کسی این وصف حرب را به خود گرفت شد محارب، این محارب باشد یا محاربه تفاوتی نداره. اگر کسی راسی مفسد فل ارض شد، دیگه در دنیا در میان همه عرف و ملل و نحل کسی جاسوس شد، تا مرد باشد یا زن باید این رو کشت، باید این رو سر جاش نشوند. حالا ما بگیم اگه جاسوس شد مرد باشه حکم داره، زن باشه رهاش بکنید، خب معلومه مردم به اون میخندن دیگه. ما بقیه هم همینه، در هر مللی در هر نحلی اینا فرقی در احکامشون در قوانینشون بین زن و مرد نمیذارند، و احتیاج هم ندارن بگن این حکم ما مشترک بین زن و مرده. از اول که میخوان قانون بنویسند احکام مال همه است. حتی احکام نه مال همه است، حتی مال غیر بالغ ها. اون وقت قانون کلی تفسره داره، بعض اوقات تبصره میزنن این حکم مختص به مرده، بعض اوقات تبصره میزنن این حکم مختص به زنی، بعض اوقات تبصره میزنن این قانون مختص به مکلفه. و تبصره ها غیر اون قانون کلی در میان مردم چه دین داشته باشن چه نداشته باشن، اونایی که قانون دارن، اونایی که جنگلی نیستن، و من جمله اسلام عزیز. اسلام عزیز که قانون داره، قانون مال همه، اگر نه یه تبصره برای او خورده شده، مثلا شرایط عامه تکلیف که اومده معناش همینه که حکم عامه الا، و این که هی مرتب مثلا مثل مرحوم شهید در شهر دومه هی مرتب این شرایط عامه تکلیف رو نقل میکنن معناش همینه. یعنی اگه این شرایط عامه تکلیف رو نگیم حکم عامه برای همه، الا این که یشترک و در این که مثلا بالغ باشد، در این که مختار باشد، در این که عاقل باشد، در این که عالم باشد، این چهار تا شرط، اینا استثناست، اینا شرطه، اینا تبصره است، و الا اصل حکم برای همه. و اسمش هم گذاشتیم قاعده اشتراک در تکلیف، و قاعده اشتراک در تکلیف هم معناش اینه، میدونیم از مرام شارع، مرام قانونگذار، مرام هر که چه ملت باشد، ملت باشد، چه نحله باشد، چه با دین باشد، چه بی دین باشد، میدانیم که قوانینش عامه، و اگر بخواد جایی قانون رو خاص بکنه باید دلیل بیاره. حالا قطع نظر از روایات ما، این قاعده اشتراک در تکلیف یه قاعده عرفی عقلایی است که شارع مقدس هم این قانون عرفی، قانون عقلایی رو امضا کرده. بنابراین در مسئله ما خیلی انقورت نمیخواد. این است که این حد محارب هم برای محاربه هم برای محاربه، اگه مصداق درست شد دیگه برای همه. اگر بخواید بگید برای غیر مکلف نیست، دلیل میخواد. اگر بخواید بگید برای سفیه نیست، دلیل میخواد. اگر بخواید بگید برای جاهل نیست، دلیل میخواد. چنانچه اگر بخواید بگید برای مرداست، برای زنها نیست، دلیل میخواد. ایشون هم حرف منو میزنه، الا که میگه که بگو تخصص، تخصیص نکن، ولی اینجوریش دیگه. یه چیز یقینیست، قانون مبنی که برونه اصلا قاعده در حق گفتم کار به اسلام عزیز هم نداره. نه، قانون که قانون گذار شخص باشد یا جمعیت باشد وضع میکنه، این مبنیان بر این که این قانون من عامه. مگر یه استثناء بهش بزنیم، یه تبصره بهش بزنیم، لذا مثلا اول میگه کلیاتش تصویب شد، اون وقت میاد تو تبصره ها، ممکنه مثلا 100 تا تبصره به این بخوره، اما در اون وقتی که قانون وضع میکنه برای خاطر این که یه کلی هر کجا شک کردیم بگیم اون کلی، در همه جامعه جمله همین جمهوری اسلامی تو مجلس میگه کلیاتش تصویب شد، و اگر بخواد بگید که این کلی اونجا رو مثلا اون مورد رو نمیگیره، یه تبصره لازم داره. میشه اسمش میزنیم قانون اشتراک در تکلیف. خب مرحوم شیخ طوسی همین رو فرمودن که این حد محارب هم برا مرد هم برا زن به قاعده اشتراک در تدریب. ابن ادریس دادش رفته بالا، آقا تو علیعوذ بالله تو متابعت از سنیا میکنی، حرفای سنیا تو روی روی تو اثر گذاشته، بنابراین این حرفا چیه میزنی؟ بنابراین این حد محارب بار مرد نمال زن و این خیلی زشته انصافا. از همه تون تقاضا دارم تو صحبتاتون ادب صحبت رو مراعات بکنیم، خیلی خوبه انسان در صحبت مؤدب باشه. لذا داد فقها رفته بالا سر این آقای ابن ادریس. حالا ابن ادریس دلیل چی میاره؟ میگه آقا انما جزاء الذين يحاربون الله ولمرده. خب یکی به ابن ادریس بگید که اقم الصلاه مال مرده، کتب علیکم الصیام مال مرده. خب اونجا چرا نمیگی و اینجا میگی؟ اگر در اقم الصلاه میگی اشتراک تکلیف، اینجا هم ما میگیم اشتراک در تکلیف. اگر اونجا میگی اشتراک در تکلیف نه، اونجا میگیم اشتراک در تکلیف نه. بنابراین خانوما از جمله حیوان ها هستند، گناه بکنن طوری نیست، ثواب هم بکنن مثل بچه ها ثواب میبرن. خب نمیشه که این را گفت. به قول مرحوم صاحب جواهر این حرف خیلی نداره، اصلا مواجه نکنیم اینجا، جور فرعا رو بهتره. مرحوم صاحب جواهر خیلی عصبانیه، بعد میگه که خدا بکشه تو را، خدا جزا تو بده، خودت جزای خودت رو دادی. دو سه سطر بعد صاحب جواهر عین همین جرا میفرمایند که این مشترک بین این حد محارب مشترک بین مرد و زنه و قاعده اشتراک میگه مرد و زن نداره. حالا نمیدونیم همون وقت خدا کوره کنش کرده و دو سه سطر بعد شیخ طوسی تو سرش زده، یا این که نه مثلا امرو تا همین جا نوشته دیگه تمام شده، فردا یادش رفته تو ذیل صحبت که یادش رفته قانون اشتراک تکلیف آورده. اونا یه نکته داره دیگه. بنابراین یه قاعده کلی، هر کجا که ما خطابات چه در قرآن چه در روایات چه خطابات عرفیه و عقلا چه دین داشته باشن چه دین نداشته باشن، خطاباتشون برای مذکره من باب قلبه و اما مرادشون مثاله. اگر میگید اقم الصلاه یعنی ای زن و مرد نماز بخونید، حالا برای خطاب به مرده این نه از جهت افضلیتم باشه دا نه. حالا یک کسی بگید پس مردم افضلن دزا خطابات راجع به مرده، برای خاطر این است که برای خاطر این است که اصلا اون وقتا اینجور بود، حالا خراب شده. مثلا مرده حاضر نبود اسم زنش بیارم، هیچ حاضر نبود دیگه، خودش به نام پسرش، اگر پسرم نداشت به نام او، اینجوری زنش صدا میکرد. دیگرانم تو نامحرم اسم زنه نمیوردن، خیلی بد بود. حالا این شکسته شده. اصلا قاعده اینجوری است که المرأه مستورون، به قول پیغمبر اکرم المرأة عورتون، و دیگه معنا ندارد که ما به جای یا ایها الذین آمنو مؤنثش بکنیم. اصلا رسم نبوده، رسم نبودنش هم برای خاطر همینه، نه برای اینکه توهین به مثلا زن باشه. حالا اگرم نه خب بگید که مسلم دوران امر از بینی که بگیم زنه یا مرده، خب مرده مقدمه بر نسی بگیم زنی، الرجال و قوامون علی النساء. ولی علی کل حالین این خطابا که برا مرده، اینها از باب مثال، از باب اینه که مرد باید تو صحنه باشه تا سوال جواب ازش بکنن. و از این سوال جوابای مرد دیگه ما بفهمیم حکم مال زن یا مرد هر دوست. اما صاحب سرائر اینجا دو سه ساعت که بگذرد خیال میکنم همینجور بوده که این بحث اینجا رو کرده و جسارت رو به شیخ توصیه کرده و گفته است که این حد محارب مختص به مردان، زن رو نمیگیره، برای خاطر اینکه خطاب مال مرداست. تمام شده. فردا اون ذهن عمومیش کار کرده، آدم ملایی هم بوده انصافاً ها، ذهن عمومیش کار کرده، گفته فرقی بین زن و مرد نیست، خیلی با صراحت. و اگه انسان همینجور که من توضیح مونم توضیح نشه، همونست که صاحب جواهر میگه خدا کور را کرد کرد، اول یه چیز غیر واقعی گفتی، بعد یه چیز واقعی گفتی، و این چوبیش که شیخ توصی به تو زد. خب اینم فرع دوم. بنابراین فرع دوم یه نتیجه اخلاقی داره و خیلی خوبه، و اون این است که ما در مقابل دشمن هم فوش نباید بدیم. خب لعن فوش نی، لعن رو بکن، نمیدونم تعریف رو بکن، اما فوش دادن، همون که امیرالمومنین در جنگ صفین دیدن به معاویه دارن فوش میدن، ولد و زناس، یه چیزای دیگه. امیرالمومنین فرمودن بابا فوش یعنی چه؟ اگه میتونی بکشش نمیتونه، من بابا چی دیگه؟ فوش دادن از آدم های بی ارزه است، آدم های با ارزه که فوش نمیدن. من به تجربه اثبات شده برام این کسانی که چیز ندارن و میخوان مطلبشون رو اثبات کنن فوش میدن، یعنی مونه هیچی نداره، حربه عاجز، یکیش داد زدنه، یکیش عصبانی شدنه، یکیش تهمت زدنه، یکیش غیبت کردنه، یکیش هم فوش دادن. اینا حربه های آدم عاجزه. تقاضا دارم از همه تون از نظر زبان مؤدب باشید، از نظر کردارم مؤدب باشید. آدم وقتی که داره راه میره نباید این طرف نگاه کنه نه اون طرف نگاه کنه، باید جلو پشت نگاه کنه. اگر راستی آدم جلو پشت نگاه بکنه، در همین فساد اخلاقی که خیلی جامعه بد است، خیلی بد انصاف و نمیتونن دم هیچ کار بکنن. همه فساد اخلاقی، آدم از خونش ممکنه بیاد بیرون، بره درسش، از درسش هم برگرده، یک نامحرم نبینه. چنانچه مثلا یه مثال عوانه بزنم، شما در رفت و برگشتون 100 تا مرد میبینی، اما ازتون بپرسن این مردا کی بودن، چه شکلی بودن، پیر بودن، جوان بودن، نمیتونید بگی، برای اینکه نگاه بهشون نکرده. همین نگاه که بهشون برخورد نکنی و هم نخوری به این اندازه. اگر راستی همین جوری نگاه به زنها بکنن دیگه، نگاه همون النظرت لکه بشه دیگه، ممکنه 100 تا زن ببینه اما هیچی. اما وقتی این طرف اون طرف نگاه کرد، چشم خیره کرد، به اون نگاه کرد، به اون نگاه کرد، همه اینا فضول العینه و اینم داره، فشار قبر هم داره، وقت این فساد اخلاقی اینجوری هم پیدا میشه. نه ما گذاشتیم از نهی از منکر، لذا نهی از منکر هم که نباید بکنید، حتما در وضع فعلی ما امام سرها طلبه ها نهی از منکر نمیتونند بکنن که تو خیابونه به این زنه بگن که گیساتو ببوشون، اونم بگه تو نگاه نکن، به اون بگه که چرا اینجوری، تو کفشو بزنه تو سرش. نه، در وضع فعلی که نهی از منکر، نه نهی از منکر مال مسئولینه دیگه، اونا باید حسابی نهی از منکر کنن، انشاءالله میکنن، ولی ما نهی از منکر هم نباید بکنیم در وضع فعلی. نهی از منکر ما این که پهلو هم نشینیم غیبت کنیم، اگر غیبت کردیم دفاع کنیم حسابی از اون غیبت کن. خب اینم مسئله دوممون که اصل مسئله واضح هست، قانون اشتراک در تکلیف به ما میگه همه جا همه جا احکام روی طبیعت من حیثیه هست، هیچ نظر به فرد نداره. وقتی که اونجور باشه، حکم روی طبیعت باشه، دیگه یشترک و فیه مرد و زن، به عبارت دیگر روی مکلف به ما هو مکلف، این عنوان که اسمش رو داریم قضیه در میان عرف در میان عقلاس از همین جا پیدا میشه. این اصل مسئله، صاحب سرائرم اشتباه کرده، بعدم اشتباه خودش رو اون چه گفته وارونه حتی دو سه ساعت بعدش گفته. مسئله بعدی، این مسئله باز سابقا گفته شده، این که آیا قصدم شرط در محارب یا نه، یعنی این که با تجرد سلاح اومد تو جامعه، این باید قصد اخافه داشته باشد و اگر نه کارش مردم ترس باشد. حالا ولا قصد اخافه هم نداشته باشه، آیا محاربه یا نه؟ لذا تو تعریف گفت که جرد از صلاح لل اخافه، لل اخافه یعنی محل قصد دیگه، جرد از صلاح که لازمش اخافه باشد، نه جرد از صلاح لل اخافه. بذار مشهور در میان فقها ها گفتن که این قصد رو میخواد، اون وقت استثناء که میخوان بکنن، یعنی میخوان مطلبشون رو صاف بکنن که قصد میخواد، مثال میزنن به اینجا میگن خب اگر یه کسی برای ترس مردم نی، برای اینش که دشمن رو بترسونه، شب میاد بیرون مجبور صلاح دست بگیره برای اینکه دشمن رو بترسونه، خب این که محارب نی. یا ناامنی حربه همراهشه، حتی تجرد صلاح هم هست برای این که کسی کار با اون نداشته باشن، خب اینم محاربی. پس محارب کیه؟ اون که بیاد برای این که مردم رو بترسونه، داعیش هم همین اختلال نظام باشه، افساد فی الارض باشه، گفتن این محاربه، لذا لازمش اینه که قصد داشته باشه. خب این حرفا خوبه ولی نقص پیدا میشه. یه کسی وصف این حربو داره، اهل ریبه است و این میاد تو جامعه، فعلا قصد آدم کشی نداره، ناامنم نیست، برای این که مردم رو بترسونه دم نیست، برای این که من بکنه ایچی خب ظاهرن یست و انهو محاره از ارازه را باشه. لذا تأیید میکنن برا، لذا اون که ما میخوایم اینه، این مفسد فعل عرض باشد، مخواد قصد داشته باشه و جوان داشته باشه. و این که ما بگیم که به قصد اخافه این محاربه، على ظاهر اینجور نیست. نه کردن حالا روی حرف ما که ما گفتیم محارب مفسد فعل عرضه، یا روی حرف اونا که گفتن محارب، نگفته کسی، یا ایشون میگه گفت محارب و مفسد فعل عرض دوتاست. حالا رو محاربش صحبت بکنیم. یک کسی میاد بیرون اسلحه داره برای این که دشمنشو بترسونه، این که محارب نیست. یک کسی میاد بیرون نظامیه، اسلحه باید همراهش باشه، سپاهیه، اسلحه باید همراهش باشه، این هم که محارب نیست. میاد بیرون برای این که دشمنشی بکنه و نمیخواد اختلال نظام ایجاد بکنه، خب این هم که محارب نیست. حالا اگر یک کسی کارش اختلال نظام باشد، بحران ساز باشد، کارش افساد فعل عرض باشد، کارش این است که این قصد نداره اما واقع میشه، در حالی که قصد نداره اما وقتی بیاد تو جامعه با تجرد سلاح، این خود به خود واقع میشه. خب در همین جا حتما محاربه در حالی که قصدی هم تو کار نیست. حالا اون زحفاده میابرد این خلاصه حرفه. اگر عرض مرا بپسندید قصد نمیخواد، و الا مشهور در میان اصحاب گفتن که قصد میخواد، باید این وصف داشته باشه، با این وصف که میاد تو جامعه قصد ترسوندن مردم داشته باشه. و اما اگر مردم خود به خود از این بترسن ولا قصد نداشته باشد، این محارب نیست، در حالی که علی ظاهر محاربه، میخواد قصد ترسوندن داشته باشد، میخواد نه. این مثل این است که یک کسی بگه ما را تو جامعه بنداز، قصد ترسوندن نداره، قصد بازی کردن. حالا این کار طوری نیست. چرا؟ برای اینکه عنوان قصدی است، عنوان قصدی نیست اینجا، عنوان اینه مردم از این کار تو بترسن، عموم مردم، مردم از این کار تو نفرت داشته باشن، رضا میخواد قصد داشته باشین، میخواد نداشته باشین. چیه؟ اذا انما الاعمال بالنیات و امثال اینا هیچ ربطی به بحث ما نداره. اون انما الاعمال بالنیات یه معنای عرفانی داره، این که ما باید در کار طلبگیمون خلوص داشته باشیم 100%. باشه، حق کنه و خود ایجاد کنه که ما بقید همین اقصاد به ما قصد الان یقه. حالا علی ظاهر من عقیده دارم که قصد نمیخواد، و اون چه میخواد بحران میخواد تو جامعه. اگه این بحران پیدا بشه محاربه، اگر نه نه. حالا بازم مطالعه کنید تا فردا ببینیم چه باید گفت.